بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 41 سطر دهم. و اما علم الحساب فهو ابعد من المشارکه و اشد بساطتا. بحثین داشتیم که علومی که با طبیعی یعنی با علم طبیعی مشارکت دارند شمرده بشن، که چه علمی با علم طبیعی مشارکت داره، مشارکت در مسئله، مشارکت در برهان، مشارکت در مبادی. هندسه رو بحث کردیم و معلوم شد که به وجه ما جزئی علم طبیعی است و یکی از شاخه های علم طبیعی باید شمرده شود، زیرا که در علم طبیعی بحث در جسم است و در علم هندسه بحث در مقدار است و مقدار از عوارض ذاتی جسمه. پس مقدار با جسم مناسبت داره، موضوع علم طبیعی هم به این ترتیب با موضوع علم هندسه مناسبت پیدا میکنه. اگرچه موضوع علم هندسه از جزئیات موضوع علم طبیعی نیست و لذا نمیشود هندسه رو به طور رایج از جزئیات علم طبیعی دانست، ولی به وجه ما جزئی علم طبیعی و از فروع علم طبیعی به حساب میاد. به وجه ما یعنی چون مقدار مناسبتی با جسم داره، مقدار که موضوع هندسه است با جسم که موضوع طبیعی است مناسبت داره. به این جهت یکی رو جزئی دیگری قرار میدیم، یا به عبارت دیگر در علم طبیعی از مقدار هم بحث میشه، زیرا که مقدار از عوارض ذاتی جسمه و در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه. پس در علم طبیعی مسئلهی درباره مقدار داریم، چون مسئلهی از مسائل علم طبیعی مقدار هست، قهرن که انهو مقدار از جزئیات جسمه. چون از مسائل علم طبیعی هست، ما به منزله جزئی موضوع علم طبیعی قرارش میدیم و به این جهت میگیم که علم هندسه جزئی علم طبیعی است. این بحثی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا میخوام ملاحظه کنیم که حساب با علم طبیعی چه رابطه ای داره. میفرماید حساب از مشارکت با علم طبیعی خیلی دوره، زیرا که عدد مقارن با ماده نیست، لازم نیست مقارن با ماده باشه، از عوارض جسم نیست، حتی بر مجردات هم عدد اطلاق میشه. پس عدد با موضوع علم طبیعی که جسم دوره، ولی مقدار بالاخره از عوارض ذاتی جسم طبیعی شد. مقدار مناسبت با جسم داره، ولی عدد مناسبتی با جسم چندان نداره. به این جهت عدد که موضوع علم حساب است از جسم که موضوع علم طبیعی است دوره و لذا حساب رو مشارک علم طبیعی قرار نمیدیم. هندسه رو یه جوری با علم طبیعی مشارک کردیم، اما حساب رو با علم طبیعی مشارک نمی کنیم، میگیم بسیار دور است از علم طبیعی و بساطتش هم بیش از علم هندسه است. علمی رو بسیط میگیم که از مقدمات بدیهی بیشتر استفاده کنه و کمتر بر اصول موضوعی مبتنی باشه، اصول موضوعی که در علوم دیگر اثبات میشن. علم حساب اشد و بساطتاً از علم هندسه است. علم هندسه از اصول موضوع استفاده میکنه که بسیاری از این اصول موضوع شاید در علم طبیعی اثبات بشن، ولی حساب بر مبادی بدیهی مبتنی است و کمتر از اصول موضوع استفاده میکنه، لذا اشد و بساطتاً هست از علم هندسه. یعنی وابستگیش به علوم دیگه کمتره، به خصوص وابستگیش به علم طبیعی کمتره، که ما به علوم دیگه کار نداریم. وابستگی حساب به علم طبیعی کمتر از وابستگی هندسه است، لذا حساب رو نمیتوان جزء مشارکات علم طبیعی به حساب آورد. صفحه 41 سطر 10. و اما نسبت به علم طبیعی حساب میکنیم، ولی ظاهرا مطلقه، چون براهینش مبتنی بر اولیاته. ملاحظه میکنیم از جای دیگه کمتر استفاده میکنه. در خلاصه حساب شیخ بهایی دیدیم که کم جاییست که وقتی میخواد استدلال کنه به تحریر اقلیدوس ارجاع میده، بسیاری از جاها دلیل مستقل اقامه میکنه و مطلب رو بر همون مبادی بدیهیه مبتنی میکنه. اما در هندسه اینطور نیست. در هندسه از مبادی طبیعی استفاده میکنه، چون در علم طبیعی بحث از مقدار میشه. موضوع هندسه مقداره. مقدار خیلی مطالبش در علم طبیعی اثبات میشه و در علم هندسه عوارضش بیان میشه. پس ارتباط هندسه به طبیعی بیش از ارتباط حساب به طبیعی است. بله، مقدار از عوارض ذاتیه، عدد از عوارض ذاتی نیست. بله، عدد از عوارض ذاتی نیست، اگرچه عارضه بر جسم میشه، ولی عارض ذاتی نیست. گاهی عارضه بر مجردات هم میشه، عدد عارضه بر مجردات هم میشه. بل ها هنا علوم اخرى تحتها که علم الاثقال و علم الموسیقی. این بل رو گفتن میتونید برای ترقی بگیرید، میتونید برای اضراب بگیرید، هر دوش درسته. برای ترقی بگیریم منش اینه که نه تنها علم هندسه با علم طبیعی مرتبطه و تحت علم طبیعی قرار داده میشه، بلکه علوم دیگری هم هستن که تحت علم طبیعی به حساب بیان. ترقی میکنیم از هندسه به سایر علوم. برای اضراب هم میتونید معنا کنید چنده او کسی بعد از این که ما بیان کردیم که هندسه و حساب رابطشون با طبیعی این است، کسی ممکنه فکر کنه غیر از حساب و هندسه چیزی دیگری با علم طبیعی ارتباط نداره. ما برای اضراب میگیم نه، علوم دیگری هست هم هستن که با علم طبیعی ارتباط دارن و اون علوم رو میشونه. پس بل در اینجا هم میتونه برای ترقی باشه، هم میتونه برای اضراب باشه. البته ابن سینا در این قسمت علوم دیگر رو با طبیعی تنها نمی سنجه، با طبیعی و هندسه و حساب می سنجه. لذا میگه بل ها هنا علوم اخرى تحتها، نمیگه تحتهو، تحت علم طبیعی نمیگه، میگه تحتها، یعنی علم طبیعی، حساب، هندسه. و علومی که می خونیم ملاحظه می کنیم، ایشون بعضی ها رو میگه با طبیعی و هندسه مرتبطن، بعضی رو میگه با طبیعی و حساب مرتبطند. بالاخره یه جوری همه رو به هم مرتبط میکنه. اینطور نیست که فقط ارتباط با علم طبیعی منظورش باشه. ارتباط با علم طبیعی و ارتباط با علم هندسه و ارتباط با علم حساب هر سه منظورشه. به همین جهته که ضمیر رو مؤنث میاره، میگه که بلها هنا علوم اخرى تحتها. تحتها یعنی تحت علم طبیعی و هندسه، و حساب یعنی علومی که از هر سه استفاده میکنه. در نتیجه فرقی بین ترقی و اضراب نیست، ولی از در ظاهر فرق میکنه. در ترقی اینطور گفته میشه علم هندسه با طبیعی ارتباط دارد، بلکه علوم دیگر هم علاوه بر هندسه، این کلمه علاوه همون ترقی رو میرسونه، بلکه علوم دیگر هم علاوه بر هندسه با طبیعی ارتباط دارند. اما در اضراب اینطوره که انهو شخصی میگه فکر میکنه که فقط هندسه است که با طبیعی ارتباط داره، حسابم ارتباطش اونچنان زیاد نیست، فقط هندسه است که ارتباط داره. ایشون میفهمد نه، این چنین نیست که فقط هندسه ارتباط داشته باشه، بلکه علوم دیگر هم ارتباط داره، که اضراب میکنه، یعنی این توهم متوهم رو رفع میکنه. که علم الاسقال که از جمله فروع علم هندسه است و از طریق هندسه فرع علم طبیعی هم قرار داده میشه، چون هندسه فرع علم طبیعی دانسته شد، اینم از فروع هندسه است، از طریق هندسه فرع علم طبیعی هم به حساب میاد. علم اثقال به دو علم منشعب میشه، یکی علم و جر الاثقال، یکی علم و مراکز الاثقال. علم و مراکز الاثقال بیان میکنه که مرکز جسم سنگین کجاست و فایده این علم اینه که اگر مرکز رو پیدا کردیم، جسم رو بر اون مرکز واقع ساختیم، حالت تعادل پیدا میکنه. مثلا حالا فرض کنید چوبی رو وسطش رو پیدا میکنیم، مرکزش رو، یعنی وسطش رو پیدا میکنیم، بعد این رو روی چوب دیگه قرار میدیم، میبینیم اون مرکز رو چوب دیگه قرار میدیم، میبینیم که این چوب افقی رو اون چوب عمودی میسته، اون چوبی که مرکزش یاب شده و به صورت افقی روی چوب عمودی قرار داده شده رو همون چوب میسته، نه طرف راست کج میشه نه طرف چپ، چون مرکز تعادل که در اصطلاح میگیم مرکز تعادل، چون مرکز تعادلش رو یافتیم، او رو رو مرکز تعادل قرار میدیم و متعادل میمونه. که برای این وسائلی که بچه ها بازی میکنند این مرکز تعادل استفاده میشه، در جاهای دیگه هم گاهی استفاده میشه که تعادل یک جسم سنگین یا مرکز تعادل یک جسم سنگین رو پیدا کنه. علمی که درباره مرکز تعادل اجسام بحث میکنه علم مراکز الاثقال نامیده میشه. درست میفرمایید که مرکز ثقل ماشین ها رو حساب میکنن که با پیدا کردن او طوری قرارش میدن روی چرخهای ماشین که حالت افقی حفظ بشه، انحنا پیدا نکنه و دیرتر چپ بشه. بله، بالاخره کاربرد فراوان داره این مرکز ثقل، در وسائل مختلف از این مرکز ثقل استفاده میشه. اما علم جر الاثقال این دیگه روشنه، جسم های سنگین رو به چه وسیله جا به جا کنیم، این راهش رو یاد میدن. مثلا فرض کنید که جسم سنگینی رو روی دونه چرخ بذاریم، این چرخ رو چطوری مثلا حرکت بدیم، یا اون وقتا که این ماشین های جرثقیل نبوده، بالاخره یه جسم سنگین رو میخواستن جابجا کنن، جابجا کردن سخت بوده، نمیشد که بلندش کنن، ولی یه جوری حلش میدادن، قلش میدادن، بالاخره یه نحوه خاصی. این علم بحث میکنه که چگونه اثقال رو بکشیم که کمتر احساس سنگینی کنیم و بهتر بتونیم اینها رو منتقل کنیم. مثلا چند تا چوب زیرش میذاشتن بعد حلش میدادن، خب این خیلی راحت تر، چون چوبا زیر این سنگ بزرگ میچرخید خیلی راحت تر این سنگ جا به جا میشود، ولی وقتی این چوبا زیرش نبود روی زمین استوار میشد حرکتش خیلی سخت بود. مثلا یکی از راه‌های جر اسخال این بود. مثلا این علم جر اسخال، علم اسخالشون میگه علم اسخال که به دو شعبه جر اسخال و مرکز اسخال یا مراکز اسخال منشعب میشه. این علم اسخال از فروع علم هندسه است و به تبع هندسه از فروع و جزئیات علم طبیعی است. و علم موسیقی، علم موسیقی رو از فروع علم حساب قرار میدن. موسیقی علمی است که مربوط به صوته و هر صوتی که انجام میشه گاهی طول مکس داره، گاهی قصر مکس داره، یعنی گاهی مکس طولانی داره که زیاد کشیده میشه، گاهی کمتر کشیده میشه. پس با زمان ارتباط پیدا میکنه، چون اون زمانی که این صوت کشیده میشه اون زمان رو محاسبه میکنن. بعد این صوت قطع میشه، دو مرتبه صوت بعدی به دنبال شروع میشه، اون هم با یک زمان مخصوص. این تقاطی رو که حساب میکنن، یعنی ملاحظه میکنن، میبینن که مثلا این صوت 10 تا قطعه داره، خب این با عدد ارتباط پیدا میکنه. یا ملاحظه میکنن که زمان مکس صوت و ادامه صوت این مقداره، این با زمان مقایسه میشه و ارتباط پیدا میکنه. پس هم از جهت مکس، مدت مکس صوت رو میسنجن، هم از جهت تقاطی و قطعه هایی که پیدا میشه. وقت این چنین قطعاتی رو میگن نغمات و ابعاد. علم موسیقی رو به دو بخش تقسیم میکنند، یکی علم تألیف، یکی علم ایقاع، ایقاع با عین. علم تألیف موضوعش نغمه است، نغمه ها رو ملاحظه میکنه که با هم سازگارند تا در سلیقه انسان جا بیفتند، یا با هم تنافر دارن، ناسازگارن، مثلا حالا یا جا نمیفتن یا یه جور دیگه برداشت میشن. اما علم ایقا در اون بحثش در اون ازمنه متخلل است، این نغمات که وقتی نغمه زمانش تمام میشه و توقف میکنه چقدر باید بین این نغمه و نغمه بعدی فاصله بشه. بالاخره علم موسیقی در موضوعش عدده، اما عدد موزون، نه عدد مطلق. علم حساب موضوعش عدد مطلقه، علم هندسه موضوع، علم موسیقی عدد موزونه. عدد یعنی قطعات چه مقدار باشن، فاصله چقدر باشه. هم عدد مطرحه هم زمان مطرحه، ولی خب گفته میشه که علم موسیقی از شعب علم حساب، زیرا که همونطور که عرض شد از عدد زیاد استفاده میکنه. خب علم موسیقی هم تحت علم حساب و با علم طبیعی هم ارتباط داره. نه همین عدد معهوده، منتها عدد نغمات، عدد مضاف، نه عدد مطلق. عدد نغمات، عدد فواصل، بالاخره عدد موزون، عددی که وزن داشته باشه. و علم الاوکر المتحرکه، علم اوکر متحرکه داخل در هندسه است. دو تا علم داریم، یکی علم اوکر، یکی علم اوکر متحرکه. علم اوکر در باره احوال مقادیر کروی بحث میکنه، حیثیت حرکت هم برای کره مطرح نمی کنه، در باره مقادیر کروی بحث می کنه، احوال مقادیر کروی. این میشه علم اوکر. علم اوکر متحرکه در باره احوال مقادیر کروی به شرط این که کره کره متحرک باشه بحث میکنه. و علم اوکر متحرکه بهترین کتابی که در موردش نوشته شده و درسی هم بوده اوکر مانالابوس و اوکر سابزوسیوسه که الان رایج درسی هم هست. علم اوکر متحرکه عرض کردن داخل در هندسه است به مناسبت این که درباره مقدار بحث میکنه، اونم مقدار کروی نه مقدار مسطح، مقدار کروی. و از جهت این که حرکت هم درش مأخوذه باز با علم طبیعی مناسبتش برقراره، زیرا که حرکت از مباحث علم طبیعیست، بلکه حتی قید موضوع علم طبیعیست. جسم رو از جهت این که متغیره است ما موضوع علم طبیعی میدونیم، نه فقط جسم، نه به لحاظ جسم بودن، به لحاظ جسم متغیر بودن موضوع علم طبیعی است. پس تغییر و حرکت با علم طبیعی مناسبت داره. اوکر متحرکه نه تنها به لحاظ موضوعشون، بلکه به لحاظ عوارض این موضوع که حرکتی نیست با علم طبیعی مناسبت دارند. و علم المناظر و علم الهیئه هر دو داخل در هندسه هستند. علم مناظر چیست؟ علم هیئت روشنه، درباره اجرام سماوی بحث میکنه، یعنی درباره بزرگترین اجزاء موضوع علم طبیعی که خود ابن سینا در صفحه بعد همینو میگه. اینا رو فعلا به صورت فهرست بیان میکنه و در بعضی قسمت ها تفصیل هم میده. در مورد علم هیئت بعدا تفصیل میده که علم هیئت موضوعش بزرگترین اجزاء موضوع علم طبیعی است. موضوع علم طبیعی جسمه. بزرگترین اجزاء جسم اجسام فلکی هست و هیئت درباره اجسام فلکی و اجرام فلکی بحث میکنه. از علم هیئت روشنه که خیلی رابطهش با علم طبیعی قویه، چون موضوع علم هیئت اجسام فلکی است، موضوع علم طبیعی هم اجسامه. پس علم هیئت موضوعش جزئی از موضوعات، جزئی از موضوع علم طبیعی است، اون هم جزء اعظم. در این حال از هندسه استفاده میکنه، علم هیئت فراوان از هندسه استفاده میکنه و لذا داخل در تحت علم هندسه است و مناسبت با علم طبیعی هم داره، هم داخل در علم طبیعی است هم داخل در علم هندسه. این علم هیئت. اما علم مناظر، علم مناظر علمی است که احوال اشیایی رو که متعلق نظر قرار داده می شوند، یعنی مبصر می شوند، احوال اونها رو بحث می کنه. یعنی بحث می کنه که این جسم که الان مبصر ما واقع شده چه کیفیتی داره، چه کمیتی داره، چقدر با ما فاصله داره، خودش چقدر بزرگی یا کوچیکه. از دور مثلا با علم با ملاحظه اون مبصر با محاسبه فاصله بین بصر ناظر و بین اون جسمی که مورد نظر هست بیان میکنه که اون جسم اندازش چقدره. فاصله بین بصر ناظر و اون جسم منظور ملاحظه میشه. خود فاصله در علم مناظر بیان میشه که چطوری باید فاصله رو اندازه گرفت. فاصله حساب میشه، بعد با توجه به دوری و نزدیکی جسم اندازه خود جسم هم تعیین میشه. این در علم مناظر. یه فایده دیگه در علم مناظر هست و اون اینه که اشتباهات باصره رو توضیح میده که چه میشود مثلا در آب این قاشقی که فرو رفته شکسته به نظر میرسه، چه میشود که وقتی ابر روی هوا حرکت میکنه ما فکر میکنیم ماه داره اونوری حرکت میکنه، ابر داره حرکت میکنه به این سمت، فکر میکنیم که ماه داره از ابر میگریزه. خب این اشتباه باصره است. این اشتباهات باصره در علم مناظر جهتش و لمیتش گفته میشه. پس منافع زیادی داره این علم مناظر. به وسیله علم منازل کمیت و کیفیت اجسامی که متعلق نظر رائی و متعلق نظر این ناظر شدن محاسبه میشه و همچنین بیان میشود که خطای باصری علتش چیست. حالا ممکن اینا شعبه های فیزیک باشند، فیزیک هم علم طبیعه دیگه. نه خیلی فیزیک نیست، نه علم منازل علم فیزیک نیست. ممکنه که از شعب علم فیزیک باشه. تو فیزیک شاید بررسی بشه، ولی خب کتابای مستقل داره. بهترین کتاب در علم مناظر علم المناظر ابن هیثمه که چند سال پیش کوبه چاپش کرد، خوبم چاپ کرد. آره مثل چاپ کرده نمیدونم، من چاپ کوبتش رو خریدم، چاپ کوبتش رو خریدم، مثلش رو ندارم. آره داریم کتاب، آره من اسمش رو دارم، میخواد اینجا نیا کنم. کتاب لوی سهل کوهی تساهل فی مقدمات براهینهی ولابن الهیثم فیه کتاب مفید علم مراکز الاسخار. اما علم جر الاسخار قد برهن ایرن فی کتابهی فی هازل علم الان نقل مئت الف رتل به قبط خمس مئت رتل. این کتاب اسمش مفتاح السعاده است، سه جلد علوم رو شمرده، افتاح ساده. کتاب بسیار خوبیه. این علوم رو گفته در چی بحث میکنن و شعبشون چیست و من مطلبی که توضیح دادم از رو همین کتاب توضیح دادم. این کتاب نویسندش احمد ابن مصطفی معروف به تاش کبرازاده. چاپ کتابم مال حیدرآباده، حیدرآباد دچن هندوستان. نفایس الفنون و این کتاب مفتاح السعاده هر دو تقریبا در یه مطلب هست. این ریستره، اون مفصلتره. نفایس الفنون مفصلتره، این یه خود ریستره و خب بعضی چیزها رو داره، مثلا علم مرایای محرقه سابقه در که در علم المناظر از مرایای محرقه هم استفاده میشه. قبلا آینه رو طوری قرار میدادن که در کانونش نور خورشید بیفته، بعد این رو منعکس میکردن رو کشتی های جنگی رو آتش میزدن. یکی از روش جنگ قدیم بود، خودش هم یه علم مخصوص داشت. بله حالا آینش قبول شد بود، ولی در حساد پیدا کردن اون کانون آینه مهم بود که درست رو به خورشید بگیرن نور از اونجا منعکس بشه. علم المرای المحرقه. بله این تو علم مناظر هم هست. علم مناظر از فوایدش علم به مساحت اجرام بعیده و المرای المحرقه ایزن و من الکتب المختصرت فیه کتاب اقلیدوس و من المتوسط کتاب علی ابن وزیر و من المبسوطه کتاب ابن هیثم. سه تا کتاب هم گفته. حالا این دیگه خودتون مراجعه میکنید این کتابه. و هذه العلوم اقرب و مناسبتن الى العلم طبیعی. مناسبتشون با علم طبیعی زیاده این علومی که شمردیم. پنج تا علم بودن: علم اسخار، موسیقی، اوکر متحرکه، مناظر، هیئت. و
که فرمود مستدوم زیرش تقریم بود و از لایه هندسی بود.
بله، علم اوچر داخل در هندسه است، از طریق هندسه با طبیعه مرتبط. و علم الاوچر المتحرکه ابسطها، ابسط یعنی با مقدمات طبیعی اختلاطی ندارد، حتی گفته شده که هیچ مقدمه طبیعی در او به کار نرفته. علم حساب رو گفتیم اشد و بساطتن هست، به خاطر اینکه از مقدمات و اصول موضوع استفاده نمی کنه. یعنی از علم دیگه مقدماتش رو نمیگیره، بلکه مقدماتش بدیهی است. علم اوچر متحرکه هم ابسط این علوم است، زیرا که از این علوم مقدمات برهانش رو نمیگیره، مقدمات طبیعی حتی نداره، مقدمات دیگه هم همینطور. البته علم در علم هندسه، چون شعبه از علم هندسه است، از علم هندسه مقدمات رو میگیره. و موضوعه کرتون متحرکتون، موضوعش کره متحرک است. خب کره خودش جسمه، پس با علم طبیعی مناسبت داره. متحرکه که محمول این کره است، اونم با علم طبیعی مرتبطه. او کره متحرکه هم به لحاظ موضوعشون، هم به لحاظ عوارض موضوع یعنی محمولاتشون، مناسب علم طبیعی هستن. لذایشون میگه بل حرکتو شدیدت المناسبه للمقادیر. البته علم هندسه، علم طبیعی من اشتباه گفتم. حرکت مناسبتش با مقادیر زیاده. موضوع علم اوچر متحرکه کره است که مرتبط با علم هندسه است، و محمولات حرکت و عوارض حرکته که اون هم مربوط به علم هندسه است. چرا؟ چون حرکت با مقدار سازگاره و مقدارم مربوط به هندسه است، پس حرکت با هندسه مرتبط میشه. ول حرکت شدیدت المناسبه للمقادیر، همونطور که کره جزئی از جزئیات مقادیره، حرکت حمل شده بر این کره هم با مقادیر مناسبت داره. پس علم اوچر متحرکه از دو جهت با علم هندسه مرتبطن، یکی از جهت موضوع، یکی از جهت محمول. چرا حرکت شدیدت المناسب است للمقادیر؟ لاتصال حرکت، مقادیر متصلند، مثل اعداد نیستن که منفصلند، و حرکت هم متصله. البته خود حرکت متصل نیست، به سبب مسافت یا زمانش متصل است، ولی بالاخره متصله. به خاطر این اتصالش با مقادیر مناسبت پیدا کرده. لاتصالها و این کان اتصالها لالذاتها، یعنی خود حرکت متصل نیست، حرکت یه امر تدریجی است، اتصال نداره، به خاطر مسافتش اتصال داره. یعنی چون توی یک مسافت متصل داره انجام میشه، اتصال پیدا میکنه، یا چون مقدارش که زمانه متصله، اتصال پیدا میکنه. اتصال یا به خاطر عارضشه که زمانه، یا به خاطر محلشه که مسافته. بله؟ نه، شدت و ضعفش کار نداریم، ما اتصالش رو میخوام بگیم. اتصال حرکت از کجاست؟ شدت و ضعف فرق نمی کنه، چه حرکت شدید باشه چه ضعیف باشه متصله. اتصالش از کجاست؟ به خاطر شدت و ضعفش نیست، به خاطر اینکه مسافتش متصله. اگه مسافت متصل نباشه، خب حرکت متصل نیست. وقتی مسافت متصل، حرکت متصله. یا مقدارش متصله، یعنی زمان، زمان مقدار حرکته. چون زمان متصله، این حرکت متصل حساب میکنیم. در این جهت اتصال حرکت رو بیان میکنیم که یا مسافتشه یا زمانشه. و این کان اتصالها لالذاتها، ولو اتصال حرکت به خاطر خودش نیست، یعنی خودش یه امر متصل نیست، من لسبب مسافت او زمان کما نبین و نحنو من بعد. خب ثم البراهین الموردت و فی علم الاشر المتحرکه لا تستعمل فیها المقدمات الطبیعیه. البته این داره توضیح میده اون ابسطه ها رو که گفتیم علم اشر المتحرکه ابسط العلوم است، یعنی از مقدمات طبیعی استفاده نمی کنه. اینجا هم همینو میگه، براهینی که ذکر میشوند در علم اشر المتحرکه در اون براهین مقدمات طبیعی اصلا به کار نمیره، برخلاف بعضی از این علوم دیگه که از مقدمات طبیعی هم استفاده میکنه. علم اشر المتحرکه از مقدمات طبیعی استفاده نمیکنه. تحت علم هندسه است، اگر با علم طبیعی مرتبطه از طریق هندسه مرتبطه، نه مستقیما. و اما علم الموسیقی، چند تا از علوم از این چند این علومی که شما چند تاشو الان بیان میکنه در این یکی دو خط، بعد میره سراغ علم هیئت، بعدم حساب همین تو پیش میره تا آخر فصل. اما علم الموسیقی فموضوعه ان نغم و الازمنه، موضوعش نغمه ها و زمان هایی است که این نغمه ها مکس میکنن. نغمه عبارت از صوتی است که درنگ میکنه، یعنی یه صدای کوتاه نه، یه صدای کشیده دارای حدی از بم و زیر بودن هم هست، یعنی ثقل و حدت. این مدتی از زمان ادامه پیدا میکنه و لذا اسمشو میذاریم نغمه. نغمه صوتی است که مکس میکند در یک قطع زمان. وقت این صوت دارای حدت یعنی زیر یا ثقل یعنی بم بودنه، اینو بهش میگیم نغمه. پس نغمه صدایی است زیر یا صدایی است بم که مدت زمانی مکس میکنه. مکس میکنه یعنی ادامه پیدا میکنه. موضوعش نغم است و ازمنه‌ای که این نغم در اون ازمنه حاصل می شوند. مثلا گفته میشه اگر زمان این مقدار باشه این کیفیت داره، اگر اون مقدار باشه کیفیت دیگه، چون فرق میکنه صدایی که کشیده میشه به لحاظ زمانش فرق میکنه. و تعداد این قطعات هم تعداد این نغمات هم باز صدا رو متفاوت میکنه. در اصل موسیقی روی این مسائل روی این امور بحث میکنه. و لهو مباد اون من علم طبیعی و مباد اون من علم حساب، از علم طبیعی و حساب هر دو استفاده میکنه، چون بالاخره مربوط به صوت، مربوط به زمان، اینا مباحث علم طبیعی هستند، یه جوری موسیقی با علم طبیعی مرتبط میشه. چون تعداد نغمات و تعداد فواصل مطرحه در علم موسیقی، پس علم موسیقی به نحوی با علم حساب مرتبط میشه. نظام از هر دو مبادی استفاده میکنه، هم از مبادی طبیعی استفاده میکنه هم از مبادی علم حساب. و کذالک علم الاسقال و علم المناظر ایزن موضوعه مقادیر و... بله، و کذالک علم الاسقال، علم اسقال هم همینطوره، یعنی مبادی از علم طبیعی دارد و مبادی از علم حساب دارد. چه اسخال عبارت باشد از علم و مراکز الاسخال، چه عبارت باشد از علم و جر الاسخال. بله؟ از حساب و طبیعی هر دو مثل موسیقیه. کذالک علم الاسخال، یعنی علم اسخال هم مثل موسیقیه. همونطور که موسیقی مبادی طبیعی داره مبادی علم حساب دارد، علم الاسخال هم مبادی طبیعی داره و مبادی حساب دارد. اما علم المناظر و علم المناظر، این دیگه از مبادی از حساب نداره، مبادی از هندسه داره، مبادی از طبیعی داره. علم المناظر ایزن موضوعش مقادیر است، اما مقادیری که منسوبن الى وضع ما من البصر، چون عرض کردم رابطه جسم با بصر ملاحظه میشه، فاصله جسم با اون بصر ناظر ملاحظه میشه، بعد با ملاحظه این فاصله می توانن تشخیص بدن کمیت و کیفیت جسم را. مقادیری در علم مناظر موضوعش مقادیره، اما نه مطلق مقادیر. مطلق مقادیر موضوع علم هندسه است. مقادیری که یه نوع ارتباطی با نظر ناظر و چشم بیننده دارد، اون مقادیر موضوع علم مناظر است. و لهو یعنی برای علم مناظر مبادی است از طبیعیات و مبادی است از هندسه. مثل موسیقی نیست، موسیقی مبادی طبیعی به حساب داره، همچنین علم الاسخال مبادی طبیعی به حساب داره، اما علم مناظر مبادی طبیعی به هندسه داره. و هذه العلوم یعنی موسیقی، مناظر، علم الاسقال یا حتی اوکر، هذه العلوم لا تشارک کلها العلم طبیعی فی المسائل. این لا تشارک کلها معناش این نیست که همشون مشارکت ندارن تا مفهومش این شود که بعضیاشون مشارکت داره، بلکه از مراد از لا تشارک کلها یعنی هیچ کدامشون. این علوم هیچ کدامشون با علم طبیعی در مسائل مشترک نیستند. دیدید بعضیاشون در مبادی با علم طبیعی مشترک بودن، ولی در مسائل مشترک نیستن. مسائل علم طبیعی چیزیست، مسائل این علوم چیزی دیگریست. و کلها ینظر فی الاشیاء التی لها. این دو خط رو توجه کنید من چطوری میخونم. این دو خط یه مقدار به نظر میرسه که شاید مبتدا خبر نداشته باشه یا بالاخره منسجم نباشه، ولی اونطور که میخونم توجه کنید مبتدا خبرش تنظیم میشه، همه چیش درسته و عبارت منسجمی هست. و کلها یعنی کل علوم، ینظر فی الاشیاء التی لها. اینجا که رسیدیم وقف کردم، من نگفتم فی الاشیاء التی لها من حیث هی زبات و کم من، جلو نرفتم چون اگه جلو برم خبر پیدا نمیشه. کلها ینظر فی الاشیاء التی لها. همه این علوم نظر میکنن در اشیایی که براشون هست، در اشیایی که براشون هستند. یعنی در اموری که میخوان بحث کنن. من حیث هی زبات و کم من و من حیث لها عبار و زبکن. این دوتا رو پشت سرم خوندم، من حیث و یک زبات کم من و من حیث و لحار عوارضو کم. اگر در اشیاء مربوط به خودشان، ببینید چطوری معلوم میکنند، در اشیاء مربوط به خودشان نظر میکنند، از این حیث نظر میکنند که این اشیاء زبات و کم مند، و از این حیث نظر میکنند که برای این اشیاء عوارضو کم ثابت است. هم دارای کمیتند هم دارای عوارض کمیتند. حالا کمیت چه؟ کمیت منفصله چه؟ کمیت متصله؟ عوارض کمیت هم یعنی عوارض مقدار یا عوارض عدد. تا اینجا مطلب روشنه. پس این علوم در اشیاء مربوط به خودشان نظر میکنند، بحث میکنند، منتها با این حیث که این اشیاء دارای کمیت هستند و دارای عوارض کمیت. یعنی یه جوری بالاخره با هندسه یا حساب مرتبط بشن. با کم متصل که هندسه است یا با کم منفصل که حساب باید مرتبط بشند. التي لا يوجب تصبر عروضها للكم ان يجعلها كما في جسم طبيعي فيه مبدا و حرکت و سکون. این عبارت رو توجه کنید چطوری خوندن. علتی یعنی عوارض کم میکه. عوارض کم اینو از خارج عرض بکنم بعد عبارت رو بخونم. عوارض کم در دو جا ممکنه بر کم عارض بشه. یکی در جایی که کم توی جسم طبیعی است، جسم طبیعی که فیه مبدأ و حرکت و سکون یعنی طبیعت، مبدأ و حرکت و سکون یعنی طبیعت، جسم طبیعی که در او طبیعت وجود دارد کم من درش وجود داره، عوارض کم بر این کمی که در جسم طبیعی موجود است عارض میشه. گاهی اینطوریه، گاهی هم نه، عوارض کم بر کم عارض میشن در حالی که کم لازم نیست در جسم طبیعی باشد، در حالی که لازم نیست کم در جسم طبیعی باشد. مثلا فرض کنید که عدد لازم نیست که در جسم طبیعی باشه، حتی لازم نیست معدود داشته باشه. عدد رو شما توی ذهن تصور میکنید، معدود هم براش قائل نمیشید. حالا بر فرض هم معدود داشته باشه، لازم نیست معدودش جسم باشه، ممکنه مجردات باشه. مقدارم همینطور، مقدارم لازم نیست معروض خارجی داشته باشه. بله اگه معروض داشته باشه، معروضش باید جسم باشه. معروض مقدار مجردات نیستند، معروض عدد ممکنه مجردات باشه، ولی معروض مقدار مجردات نیستند. پس در هر صورت مقدار و عدد هیچ کدومشون لازم نیست در جسم طبیعی باشن تا بتوانن عوارض کم رو بگیرن. عوارض کم بر مقدار یا بر عدد که هر دو کمن وارد می شود، ولو این کم در جسم طبیعی نباشد، لزومی نداره در جسم طبیعی باشه. این داره اشاره می کنه به این نوع عوارض. میگه نوع عوارضی در این علوم، در این علومی که گفتون کله های انظر و فلشی علتی لها من حیثوهی از عبات کمن، در این علوم اگر بحث از عوارض کم می شود، اگر عوارض کم عارض می شود و مورد بحث قرار می گیره، لازم نیست عوارضی باشد که بر کم موجود در جسم عارض شده باشد، بلکه عوارض کم باشد ولو کم در جسم حاصل نباشد، ولو اون کمی که معروض این عوارض در جسم حاصل نباشد. یعنی به جسم ما کاری نداریم، احتیاج نیست به این که کم در جسم باشد تا این عوارض رو بگیرد، ولو کم در ذهن باشد یا بعضی قسمتاش در خارج روی مجردات باشد، بازم این عوارض گرفته میشه و این عوارض رو کم خواهد داشت. علتی صفت عوارض الکمه، عوارض کمی که باعث نمیشود تصور عروض اون عوارض الکم، باعث نمیشود که یجعلها کمن قرار بدهد اون معروض را، اون معروضات را کمی که در جسم طبیعی وجود دارد. ببینید چطوری معنی میکنم، کم من فی جسم طبیعی، یعنی کم من موجودن فی جسم طبیعی یا آرزن علا جسم طبیعی، جسم طبیعی که فیه مبدا و حرکت و سکون. این عروض عوارض بر کم باعث نمی شود، لا یوجب، یعنی باعث نمی شود که این معروضات رو که کمند کم می قرار دهد که موجود است فی جسم طبیعی فیه، یعنی فی اون جسم مبدا و حرکت نسکون. پس عوارض کم باید عوارض کم باشند، اهم از این که اون کم در جسم طبیعی باشد یا اون کم در جسم طبیعی نباشد. و میگه لا یحتاج و الازالوی، احتیاجی نیست به این که این عوارض کم میباشند که در جسم طبیعی موجود است، احتیاجی نیست، نه این که نمیشود باشد، احتیاجی نیست که باشد، میشود این عوارض در کمی که موجود در جسم طبیعی است باشند، میشود در کمی که موجود در جسم طبیعی نیست این عوارض باشند. پس این عوارض بالاخره باید عارض کم باشند. حالا این کم میخواد در جسم طبیعی باشد، میخواد نباشد. لا یحتاج الى ذلك، احتیاجی به این نیست که در جسم طبیعی باشد. نسخه ها در اینجا مختلفه. نسخه ما داره لا یحتاج الى ذلك. دو تا نسخه که من دیدم داره ولا یحتاج الى ذلك. نسخه سوم داره فلا یحتاج الى ذلك. هستش درسته. هست مطلبش همینه. این لا یحتاج الی ذلک مثل که یه مقدار چسبنده تره. ولی تو اون نسخه خطی هیچ کدوم بدون باب یا فا نبود. ولی به نظر میرسه که این لا یحتاج الی ذلک چسبنده تره. اول گفته میشه که عوارضی که عروضشون موجب نمیشود که کمشون اینچنین باشه. یعنی معروضشون اینچنین باشه. بعد میگه لا یحتاج الی ذلک. احتیاجی نیست که حتما معروضشون کم موجود فی جسم طبیعی باشه. احتیاجی نیست. نه که نمیشود باشد. میشود باشد ولی لازم نیست. بله؟ حالا حالیه میگیرید یا تأکید میگیرید دیگه هر چی اسمشو میذارید. دیگه همون تکرار لایوجبه. موجب این نمیشود به قول شما دلیل بگیرید. زیرا احتیاج نیست. یا مبین بگیرید یا تأکید بگیرید. همش میشه. اگر ولا یحتاج الی ذلک باشه عطف میشه. لا یوجب و تصبر و عروضها و لا یحتاج الی ذلک. فهم باشه تفریح میشه. پس خلاصه مطلب این شد که تمام این علومی که ما ذکر کردیم که گفتیم در مسائل با علم طبیعی شرکت ندارند، تمامشون در اشیایی بحث میکنن که اون اشیا مال خودشونه، یعنی جز مباحث مربوط به خودشونه. اما اون اشیا حیثیت ذوات و کمی یا حیثیت معروض عوارض کم رو دارند، یعنی یا صاحب کمند یا عوارض کم رو پذیرفتند، منتها عوارضی که لازم نیست حتما در جسم طبیعی باشد که توضیح دادن. پس همه این علوم درباره اشیایی بحث میکنن که با کم و عوارض کم مرتبطه. خلاصه مطلب اینه. این علوم اگرچه در مسائل با علم طبیعی مشترک نیستن، ولی همشون این همه علوم نظر میکنن در مباحث، در اشیایی که اون اشیا دارای کمیتند و دارای عوارض کمند. به همین جهت ما این علوم رو گاهی با هندسه مرتبط کردیم، گاهی با حساب مرتبط کردیم، چون اشیایی که مورد بحث قرار میدن بالاخره یه جوری با کم ارتباط داره. حالا یا با کم منفصل که مربوط به حسابه، یا با کم متصل که مربوط به هندسه است. و اما علم الهیئه، از اینجا ایشون وارد بحث تفصیلی میشه. ابتدا علم هیئت رو مطرح میکنه و دربارش بحث میکنه. یک صفحه بعد، یعنی در صفحه 43 به چاپ ما، در سطر ششم میگه والاعداد به ماهی اعداد. از اینجا وارد بحث در حساب میشه. بحث هیئت تمام میشه، وارد بحث در حساب میشه. این فاصله ای که الان داریم بحث میکنیم که حدود یک صفحه است به کتاب ما، این درباره علم هیئت بحث میکنه و رابطه علم هیئت با علم طبیعی. در این قسمت هم بیان میکنه که علم هیئت مبادی طبیعی داره، هم بیان میکنه که مبادی تعلیمی داره، یعنی هندسی. یه اشاره هم میکنه به بعضی از این مبادی. بعد بیان میکنه که در مسائل اینها با هم شرکت ندارند، یعنی علم هیئت با علم طبیعی در مسائل شرکت نداره. بله برعکس گفتم، شرکت داره. علم هیئت با علم طبیعی در مسائل شرکت داره. هذه العلوم هیئت رو نگفتیم. هذه العلوم لا تشارك كل علم طبيعي في المسائل، هیئت رو نگفتیم. هم در موضوع با علم طبیعی مناسبت داره، چون موضوع علم طبیعی جسمه، موضوع علم هیئت هم اجرام فلکیست، اونم جسم اینم جسم. هم در محمول. در محمول هم اشتراک دارن، زیرا که محمول در هر دو عوارض جسمه، عوارض ذاتی جسم. بعد مثال میزنه، بعدم میفرماد که علم هیئت چند نهو ممتزج است از علم طبیعی و علم تعلیمی، یعنی هم طبیعی هم ریاضی. بعد توضیحات میده که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. میفرماد که در علم هیئت هم از مقدمات طبیعی استفاده میشه هم از مقدمات تعلیمی، یعنی برهان هایی که آورده میشه بعضی هاشون مقدماتشون طبیعی است، بعضی مقدماتشون تعلیمی است. بعدم میفرماد که گاهی طبیعی مقدماتش را تعلیمی انتخاب میکند، گاهی تعلیمی مقدماتش را طبیعی انتخاب میکند. بدان که این دوتا خلط کردند. طبیعی باید مقدمات طبیعی به کار بگیره، تعلیمی مقدمات تعلیمی به کار بگیره تو خود هیئت ها، ولی گاهی خلاف این انجام میشه. اونجا که میخواد بحث تعلیمی کند از مقدمات طبیعی استفاده میکند، اونجا که میخواد بحث طبیعی کند از مقدمات تعلیمی استفاده میکنه. در این حالت خلط کرده که اینا رو مثال میزنه، مثالش وقتی رسن عرض میکنه. و اما علم الهیئه، اینا رو خیلی از خارج نمیشه توضیح داد، مطالب خارجیش همین موقعی که میگم بعد از رو که میخونم توضیحات لازم عرض میکنم. اما علم هیئت فموضوعه اعظم اجزاء موضوع علم طبیعی. موضوع علم طبیعی چیه؟ جسم. اجزایی دارد علم موضوع علم طبیعی، موضوعش جسمه. این موضوع اجزایی دارد، اجزا یعنی جزئیات. یکی جسم عنصریه، جسم عنصریه مثلا جماد، جسم عنصریه نبات، جسم عنصریه حیوان و انسان. اینا اجسامی هستن که همه جزئیات جسم طبیعی هستند، یعنی جزئیات موضوع علم طبیعی هستند. اما افلاک از جزئیات بسیار بزرگ موضوع علم طبیعی هستند. اما علم الهیئه فموضوع اعظم و اجزاء موضوع علم طبیعی. اعظم و اجزاء یعنی اعظم جزئیات. اعظم اجزا چیه؟ بساطت علویه و سفلیه. هیئت هم در هر دو بحث میکنه، تنها در بساطت علویه که اجرام فلکی هم بحث نمیکنه، در بساطت سفلی هم بحث میکنه. ببینید یک بخش زیادی از هیئت درباره زمینه، درباره هوا و اینا بحث میکنه، ولی بیشتر درباره زمین بحث میکنه. بحث اقالیم و اینها همه توی قسمت زمینه. پس بحث فقط در افلاک نیست، بس در بساطت سفلی هم هست. ولی بالاخره چه بساطت سفلیه چه بساطت علویه، اعظم و اجزاء موضوع علم طبیعی هست. و مبادئه یعنی مبادئ علم هیئت هم طبیعی هم هندسی. برای طبیعی مثال میزنه، برای هندسی مثال نمیزنه. یه هندسه مخفی نیست، هر کس هیئت بخونه میرینه چقدر هیئت از هندسه استفاده کرده، احتیاج به گفتن نیست. ولی برای طبیعی یه مثال میزنه، بقیهش بقیه مثال ها رو میگه، در اول کتاب مجستی آمده. بله؟ بساطت سفلی یعنی زمین دیگه، زمین، هوا، اینا توی هیئت مورد بحث قرار میگیره، یعنی عناصر بسیطه. درباره زمین بحث مفصلی داریم توی هیئت. و مبادئه طبیعیتون و هندسیتون. اما طبیعیت فمثل ان حرکت الاجرام السماویه یجب ان تکون محفوظتن على نظام واحد. این یه مقدمه است که از این مقدمه در علمیت استفاده میشه، که حرکت اجرام السماویه باید نظام واحد داشته باشه. یعنی اگر مثلا این فلک به سمت مشرق حرکت میکند، همیشه این کار رو انجام بدهد، محفوظ الان نظام واحد باشه، نه گاهی این چنین حرکت کند گاهی آن چنان حرکت کند. به نظام واحدی حرکت کند. خب این بحث طبیعیه که درباره حرکت جسمی بحث میکنه که حرکت جسم گاهی متشابه است، گاهی مختلف است، گاهی الان نظام واحده، گاهی الان نظام واحد نیست. در افلاک گفته میشه باید الان نظام واحد باشه. خب این یه بحث طبیعیه، مبدعی است طبیعی که علم هیئت از این مبدعی طبیعی استفاده میکنه در بیان بعضی از مراحلش. و ما اشبه ذالک، این یک مقدمه طبیعی بود، غیر از این هم داریم، شبیه این هم داریم، من مستعمل کسی رو منو فی اول مجستی. مجستی کتاب هیئته که بطرموس نوشته، بعد به وسیله خواجه هم تحریر شده، ترجمه شده به عربی، بعدم به توسط خواجه تحریر شده، تحریر مجستی. وقت در اول مجستی بعضی از این مقدمات گفته شده، چون رایجه در کتب ریاضی که مقدماتی که میخواهد در هر مقاله یا در خود علم مورد استفاده قرار گرفته بشه اون مقدمات رو ذکر میکنن. مثلا در تحریر اوریدوس ملاحظه کردین در هر مقاله‌ای که میخواد وارد بشه مقدمات مربوط به اون مقاله رو در صدر مقاله ذکر میکنه. در مجستی هم همینطوره، مقدماتی که در علم هیئت میخواد مورد استفاده قرار بگیره در صدر مجستی و در اول کتاب مجستی آمده. بعضی از مقدماتی که ملاحظه کنیم این مقدمات طبیعی است، از قبیل همین مقدمه‌ای که الان خوندی. و اما الهندسیه فما لا یخفا، یعنی اما مقدمات هندسی که در هیئت ازش استفاده میکنیم، فما لا یخفا یعنی کم نیست و مخفی هم نیست. کسی تو علم هیئت وارد بشه میبینه که چقدر از هندسه استفاده میشه و هندسه تقریبا یکی از پایه‌های اساسی هیئته. علی موضوع هندسه مقداره کسی چی گرفتی؟ از جزئیات طبیعت نگرفتیم، مقدار رو یادتون باشه نگفتیم جزئی طبیعی است، جزئی جسم است، گفتیم عارض ذاتی جسم. امروز هم اول بحث اشاره کردم، لذا در وقتی که میخواستیم بیدیم هندسه جزئی طبیعی است گفتیم به وجه ما جزئی طبیعی است، نه اینکه واقعا جزئی باشه، چون مقدار جزئی جسم نیست، عارض ذاتی جسمه. به مناسبت این که عارض ذاتی جسمه به یکی از مسائل علم طبیعی است، نه یکی از جزئیات علم طبیعی، یکی از جزئیات موضوع نیست، یکی از مسائل. به این مناسبت علم هندسه رو جزئی علم طبیعی گرفتیم. جزئی علم طبیعی باید جزئی موضوع علم طبیعی، مصداق موضوع علم طبیعی باشه، ولی الان مصداق موضوع علم طبیعی نیست، یکی از مسائل علم طبیعی است. پس به بچه ما هندسه رو جزئی علم طبیعی قرار دادیم که در جلسه گذاشته گفتیم، در این جلسه اول بحث من تکرار کردم. و یخالف و سائر تلک العلوم، زمین و یخالف ها و علم هیئت برمیگرده. تلک العلوم یعنی علومی که تحت علم طبیعی قرارشون داریم. هیئت با بقیه فرق داره، بقیه رو گفتیم در مسائل با طبیعی مشارکت ندارند، اما در هیئت میگیم در مسائل با طبیعی مشارکت دارد. یخالف این علم هیئت سائر تلک العلوم را، یعنی اون علومی را که تحت علم طبیعی هستند، مخالفت دارد. فی انهو یعنی علم هیئت، یشارک طبیعی فی المسائل ایزن، علم هیئت با علم طبیعی در مسائل هم مشارکت دارد. ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطور که در مبادی مشارکت دارد، چون گفتیم مبادی طبیعی در علم هیئت کاربرد داره. پس علم هیئت با طبیعت در مبادی مشارکت دارد، ایزن در مسائل هم مشارکت دارد. وقتی در مسائل مشارکت داشت، مسائل مرکبند از موضوعات و محمولات. وقتی که مشارکت در مسائل داشت، پس مشارکت در موضوعات هم پیدا میکنه، مشارکت در محمولات هم پیدا میکنه. فیکون و موضوع و مسائل هی، یعنی مسائل علم هیئت، شیئا من موضوعات مسائل علم طبیعی. یعنی موضوع علم هیئت، موضوع مسائل علم هیئت با موضوع مسائل علم طبیعی مناسبت داره. وقتی مسائل با هم مناسبت داشته باشن، موضوع مسائل هم مناسبت خواهند داشت، محمولشون هم همینطور. لذا میفهمد ول محمول و فیه ایزن آرزون من عوارض الجسم طبیعی. محمول فیه یعنی در علم هیئت، یعنی در مسائل علم هیئت. محمول فیه در علم هیئت و به عبارت دیگر در مسائل علم هیئت ایزن، یعنی همونطور که موضوع چنان بود، محمول ایزن عارضی است از عوارض جسم طبیعی و محمولی است در مسائل علم طبیعی. یعنی محمول مسائل هیئت با محمول مسائل طبیعی نزدیکن و مشارکت دارند، چون وقتی مسائل مشارکت داشتن، موضوع مسائل و محمولات مسائل هم مشارکت خواهند داشت. حالا مثال میزنیم، مثل ان الارض کریتون و سما کریتون. خب ارض موضوع مسئله هیئته، جزی از موضوع علم طبیعی هست، یا بفرمایید مسئله علم طبیعی هست، موضوع مسئله. یه وقت میگیم جزئی از موضوع علم، یه وقت میگیم موضوع مسئله. موضوع مسئله هم جزئی از موضوع علم دیگه، جزئی و مستقی از موضوع علمه. اینجا ایشون میفرماد که عرض موضوع بعضی مسائل هیئت و همین هم موضوع بعضی مسائل طبیعی است. کوریتون چی؟ کوریتون محمول این مسئله هیئت، محمول بعضی از مسائل علم طبیعی هست. همچنین از سما و کوریتون و معاشبه از ذالک، که هم موضوع مشاره، هم در موضوع علم هیئت و طبیعی دیدی مشارکت دارن، هم در محمول و در نتیجه در مسائل. فهاز العلم، یعنی علم هیئت، که انه ممتزجون من طبیعی و من تعلیمی، ممزوجیست از دو علم، یکی علم طبیعی، یکی علم تعلیمی، که علم تعلیمی علم هندسه بود. اما علم هیئت تعلیمی محض نیست. تعلیمی محض مجرد در ماده قرار داده نمیشه. ملاحظه کنید وقتی ما هندسه رو میخونیم، اصلا نمیام یه جسمی رو رسیدگی کنیم که این کره است، این مکعبه، این چطوری مساحتش به دست میاد، اون یکی چطوری محیطش به دست میاد، خاصیت این دوتا چطوره، زوایاشون چطور عمل میکنیم. اینا چیزایی که تو هندسه میخونیم، هیچ کدوم روی یه جسم خارجی پیاده نمیکنیم، همه رو تو جسمای ذهنی درست میکنیم. یعنی تعلیمی محض رو ماده نمیبریم، میتونه رو ماده پیاده شه، ولی ما نمیکنیم این کارو. ما بحث هندسه رو اصلا میاریم تو ذهنمون حل میکنیم، بعدم میگیم اگر جسم چنینی در بیرون پیدا کردی حکمش اینه، حکمش همینی که ما بحث کردیم. از تعلیمی درباره یک اشکال مجرد بحث میکنه. در حساب هم همینطوره، در حساب هم نمیام این معدودات رو با هم جمع کنیم بگیم جمعشون قد میشه، میگیم اگر دو رو با چهار جمع کردیم مثلا میشه شیش، که کاری اصلا به معدود نداریم، خود اون مجردها رو که تو ذهن داریم بحث میکنیم. اما هیئت اینطور نیست. هیئت میاد اون اشکال رو، اون تعلیمیات رو روی ماده می‌ریزه، بعد اون وقت درباره اون ماده بحث می‌کنه. در اون بار درباره ماده‌ای که اون شکل کرویت یا اشکال دیگر یا هر چیزی روش قرار داده شده، درباره اون بحث می‌کنه. به تعبیر ایشون علم هیئت اون مجرد رو در یه ماده معینه قرار می‌دهد، بعد درباره اون ماده معینه بحث می‌کنه. فهین تعلیمی المحض مجردون لافی مادت، البته در حالی که کان هازا، هازا این علم هیئت، موقعون لذالک المجرد فی مادت معینت، فی مادت معینت متعلق به موقعونه. هازا یعنی علم هیئت واقع می سازد این علم مجرد رو در یه ماده معینه ای، اون وقت در این ماده بحث میکنه نه در اون مجرد. بله؟ بله، هندسه رو یا اشکال هندسی رو بر ماده پیاده میکنه، بعد در باره اون ماده ای که این شکل رو پذیرفته بحث میکنه. خب لاچن در مقدمات، این لاچن استدراج از اون خط شیشومه و یخالف سائر تلک العلوم فی انه یشارک التبیین فی المسائل. اون خط شیشوم این صفحه که الان خوندمش مفادش اینه که علم هیئت با علم طبیعی در مسائل مشترکه. حالا استدراج میکنیم، لکن در مقدمات براهین مشترک نیستند، در مسائل مشترکن لکن در مقدمات مبرهن و علیه مشترک نیستند، لکن مقدماتی که به توسط اون مقدمات برهان بر مسائل مشترکه لصاحب الهیئت و طبیعی واقع می شود، این مقدمات مختلفتون. لکن المقدماتی که برهان آورده میشه به توسط اون مقدمات، برهان آورده میشه بر مسائل، مسائلی که مشترکن برای صاحب هیئت و صاحب طبیعی، یعنی عالم طبیعی و عالم حیوی مسائل مشترک دارن، مقدماتی که برای این مسائل مشترک استفاده میشوند و برهان بر این مسائل مشترک رو تشکیل میدن، این مقدمات مختلفند. یعنی در هیئت و طبیعی از یه نوع مقدمه استفاده نمیشه ولو مسائل مشترکند، ولی مقدماتی که بر این مسائل اقامه میشن، دلیلی بر این مسائل درست میکنه، اینا مشترک نیستن، مختلفند. اما مقدمات تعلیمی، بعدم اما مقدمات طبیعی. مقدمات تعلیمی یعنی مقدماتی که ما میخواهیم در هیئت به کار بگیریم، در علم هیئت به کار بگیریم. اینا با رصد به دست میاد و با علم المناظر به دست میاد و از طریق هندسه معلوم میشه. مقدمات علم طبیعی و مسائل علم طبیعی از مقتضای طبیعت جسم به دست میان. مثلا یکی از مباحث در علم طبیعی اینه که هر جسمی دارای شکل طبیعی است، هر جسمی دارای مکان طبیعی است. خب یعنی چی؟ یعنی مقتضای طبیعت این مکان است، مقتضای طبیعت شکل است، که ما با توجه به این مقتضا مقدمه درست میکنیم. میگیم مثلا فرض کنید که هر جسمی باید شکل داشته باشد، جسم بسیط هم باید شکل داشته باشد و شکلی که جسم بسیط دارد مقتضای طبیعتشه و مقتضای طبیعت واحد در ماده واحد کرویته، پس جسم بسیط شکلش کره است. اینو توجه میکنید که این مباحثی که داریم مطرح میکنیم همه از مقتضای طبیعت استفاده میشه. در علم طبیعی مقدمات طبیعی مطرح میشه، در علم هیئت مقدمات تعلیمی مطرح میشه. وقت توجه کنید این نکته را توجه کنید، مقدماتی که ما در علم طبیعی به کار میبریم مقدماتی هستن که ترکیبشون برهان لم میسازه، چون درباره مقتضای طبیعت داریم بحث میکنیم و مقتضای طبیعت رو میشناسیم، یعنی علت رو که طبیعت هست رسیدگی میکنیم، به معلول که مقتضای طبیعت میرسیم، از علت به معلول میرسیم. براهین رو براهین لمیه در علم طبیعی، ولی براهین در علم هیئت براهین انیه، فقط وجود برای ما مهمه، لمیت دیگه مهم نیست. یعنی ما وقتی رصد میکنیم وجود رو میابیم، میابیم این چنین هست. چرا این چنین هست برای ما روشن نیست، ما مقتضای طبیعت که بحث نمی کنیم. در طبیعت، در علم طبیعی مقتضای طبیعت بحث میشه، چرا هم معلوم میشه، هم وجود معلوم میشه هم چرا معلوم میشه. اما در علم تعلیمی و علم ایاد ما دیگه در چرا بحث نمی کنیم، فقط میبینیم این اتفاق افتاده، میگیم بله این اتفاق مثلا اوجی درست شد، حضیزی درست شد. خب توجیه میکنیم چجوری اوج درست میشه، چجوری حضیز درست میشه، دیگه در چرا و اختزای طبیعت اینو بحث نمی کنیم. پس براهین در تعلیمی میشه براهین اینی، براهین طبیعی میشه لمی. اون وقت کسی که در هیئت بحث میکنه از براهین تعلیمی و مقدمات تعلیمی استفاده میکنه، کسی که در علم طبیعی بحث میکنه از براهین طبیعی و از مقدمات طبیعی استفاده میکنه. نباید خلط بکنن، که بعضی اوقات هم خلط شده که خلطش هم توضیح میدیم. اما مقدمات تعلیمی فرسیدیتون یعنی مأخوذتون من الرصد، بعضی رو از رصد گرفتی، یعنی با مراقبت و با چشم به دست آوردن. مناظریتون یعنی علم مناظر، از طریق علم مناظر به دست آمده. هندسیتون یعنی از هندسه اخذ شده، مقدماتی است که از رصد یا علم المناظر یا علم هندسه به دست آمده. اما مقدمات طبیعی فمأخوذتون مما توجبه، یعنی تقتضیه طبیعت الجسم طبیعی، یعنی مقتضای طبیعت جسم طبیعی رو ملاحظه کردیم. مقدمات طبیعی ما همون مقتضاهای طبیعت جسم. و رو و ما خلط طبیعی فعد خلل مقدمات تعلیمیت فی براهینهی. گاهی عالم طبیعی خلط میکنه. خلط میکنه یعنی چی؟ یعنی فعد خلل داخل میکنه مقدمات تعلیمی رو در براهینش. با اینکه باید طبیعی بحث کنه، میبینید از مقدمات تعلیمی استفاده میکنه. مثلا فرض کنید که جزء لایتجزا رو میخواد ثابت کنه که نداریم، این وظیفه عالم طبیعی دیگه، میره از زاویه استفاده میکنه، میگه که این زاویه رو اگر خطی براش عمود کنی چه میشود و چه میشود. از اون شکل 15 مقاله سه و تحریر و رودوس استفاده میکنه، ثابت میکنه که جزال اعتجاز هم نداریم. خب این از مقدمات تعلیمی داره استفاده میکنه برای بحث طبیعی خودش. این اصطلاح هم بگیم خلط، خلط کرده. این آدمی که علم طبیعی بحث میکنه باید از علم طبیعی استفاده کنه، از مقدمات طبیعی استفاده کنه، نه از مقدمات تعلیمی. وقتی از مقدمات تعلیمی استفاده کرد معلوم میشه خلط کرده، خودش هم میدونه خلط کرده، مثلا میخواد بالاخره مطلبش رو اثبات کنه. و ربما ما خلط طبیعی فادخل مقدمات تعلیمی رو در براهینش. از اون طرف هم خلط تعلیمی گاهی از اوقات اون عالم تعلیمی که حیویه اونم خلط میکنه، فادخل مقدمات طبیعی رو در براهینش. از هر دو طرف خلط اتفاق میفته. حالا ابن سینا مثال میزنه. اذا سمعت طبیعی یقول، اگر طبیعی رو ببینی که چنین میگوید، لو لم تکن الارض کریتن لم یکن فضل الکسوف القمری هلالیان، اگر شنیدی که طبیعی این چنین میگوید، فعلم انهو قد خلط، بدان که خلط کرده، چون داره از مقدمات تعلیمی استفاده میکنه. و ازا سمعت تعلیمی رو که یقول و اشرف الاجرام لهو اشرف الاشکال و هو المستدیر و یقول ان اجزاء الارض یتحرک الها علی الاستقامه و ما اشبه ذلك، اگر تعلیمی رو شنیدی که این چنین دارد میگوید، فعلم انه قد خلط، بدان که اینم خلط کرده، یعنی از مقدمات طبیعی استفاده کرده، اونم در علم تعلیمش. خب دو تا مثال ایشون زد. یک مثال برای این که عالم طبیعی خلط میکند، یک مثالم برای اونی که عالم تعلیم، دو مثالم برای اونی که عالم تعلیمی خلط میکند. این دو مثال رو توضیح بدم. وقتی که قمر منکسف میشه، قمر منکسف میشه، اصطلاحا قمر رو میگن منکسف میشه، ابن سینا میگه منکسف میشه، و این در قدیم رایج بوده، همین الانش هم گاهی رایجه که کسوف رو به جای خسوف به کار میبرند و به عکس. ولی اگر کسی بخواد دقیق حرف بزنه، کسوف مال خورشیده، خسوف مال قمره. اینجا باید بگه خسوف القمری، ولی گفته کسوف. مرادش از کسوف خسوفه. توجه کنید قمر گاهی همش میگیره، یعنی همش میگه تو سایه، خسوف کلی میشه. در این بحثی نداریم. اما گاهی میبینید که قسمتش میگیره، قسمتش منوره. اون وقتی که قسمتی میگیره، فضلی یعنی اضافه باقی میمونه که اون اضافه رو سایه زمین نگرفته. اصطلاحا رو میگن فضل کسوف قمری که اضافه آمده، اضافه آمده یعنی سایه زمین روش نیفتده. اون فضل رو نگاه میکنید، میبینید که شکل هلالی داره، یعنی اون قسمت نورانی ماه میبینید که هلالیه. چرا هلالیه؟ چون سایه‌ای که روش افتاده کرویه، سایه‌ای که رو بخش تاریک قمر افتاده کرویه. اون وقت اون مازادی که از قمر باقی مونده که سایه روش نیفتاده به شکل هلاله. اگر زمین کروی نبود این اتفاق نمیفتاد. اگر زمین مسطح بود، خب یه خط مستقیم روی قمر میکشید، یه قسمت از قمر رو تاریک میکرد، یه قسمت دیگر از باقی مونده قمر رو روشن میداشت و بین قسمت تاریک و قسمت روشن یه خط افقی و مستقیم کشیده میشد، در حالی که ما میبینیم یه خط مدور کشیده میشه و قسمت روشن هلالی شکله، قسمت تاریک مدوره. این نشون میده که زمین کرویه. این دلیل کروی بودن زمینه که عالم طبیعی داره طرح میکنه. عالم طبیعی داره از مسئله هیئت استفاده میکنه، یعنی از طبیعی، از تعلیمی داره استفاده میکنه. خلق کرده اذا سمت طبیعی که یقول دولت تکانه لعز کریتن. اگر زمین کروی نباشد، فضل کسوف، کتاب رو نوشته فضل درست نیست، فضل درسته. لم یکن فضل کسوف قمری، اضافه‌ای که از کسوف قمری میاد او هلالی نخواهد بود، لکن هلالی هست. این فضل کسوف هلالی هست، نتیجه میگیریم پس زمین هم کروی هست. اصطلاح روشن دیگه. برهان برهان تعلیمیه، از مقدمات تعلیمی داره استفاده میکنه، از مقدمات هیئت داره استفاده میکنه، ولی عالم عالم طبیعیه. بله؟ راه دیگه هست. الان یکی دیگه بعدی میگیم که عالم طبیعی باید میگفت. و احساسات تعلیمی در هیئت ممکنه کسی تعلیمی، علم هیئت، علم هیئت علم تعلیمیه دیگه. در علم هیئت ممکنه کسی اینطوری بگه اشرف الاجرام لهو اشرف الاشکال و هو المستدیر. این بحث بحث طبیعیه. شرافت اشکال و شرافت اجرام رو طبیعی تعیین میکنه، هیئت به این کارا کار نداره. هیئت محاسبات رو انجام میده، اتفاقاتی رو انجام میده و محاسبه میکنه اون اتفاقات رو. پس تعلیمی کاری به این نداره که چه جرمی شریفه، چه جرمی شریف نیست، چه شکلی شریفه، چه شکلی شریف نیست. این عالم طبیعی است که به این کارا کار داره. عالم طبیعی میگه اجسام دو قسمت، اجسام عنصری داریم، اجسام فلکی. اجسام فلکی اشرف از اجسام عنصری. این حرفای طبیعیه. و حالا عالم تعلیمی داره از این حرفای طبیعی استفاده میکنه، میگه اشرف الاجرام لهو اشرف الاشکال و هو المستدی. نتیجه میگیره پس زمین باید کره باشه، افلاک باید کره باشد، چون اشرف الاجرامند. پس باید اشرف الاشکال رو که استداره است داشته باشه. مثال دوم برای اونجایی که تعلیمی خلط میکنه و ان اجزاء الارض يتحرک الیها علی الاستقامه. در علم طبیعی گفته میشود قسمتی از زمین رو بکنید ببرید بالا، رها کنید، صاف میاد پایین، قوسی نمیاد پایین، حرکت های مختلف جلو عقب بره، حرکت رفت و برگشت داشته باشه، پایین نمیاد. بلکه مستقیم پایین میاد. نه حرکت رفت و برگشت داره که حرکت مختلفه، نه حرکت قوسی داره، بلکه مستقیم پایین میاد. این رو در طبیعی میدونیم، قبول داریم. چرا؟ حالا یا قوه جاذبه زمین میکشه یا میل این سنگ به سمت سفله، هرچی هست به هر توجیهی که میگیم، ولی بالاخره مطلب مطلب طبیعیست. حالا گاهی عالم تعلیمی یعنی در علم هیئت ازش از همین مطلب استفاده میکنه و اینطوری میگوید که اجزاء ارض یتحرک و الی الارض علی الاستقامه. اجزاء ارض یعنی جزئی که از زمین کندیم بردیم بالا رها کردیم به سمت زمین میاد علی الاستقامه، یعنی با خط مستقیم میاد پایین. اما اشبه هزالک دو تا مثال زدیم برای اونجایی که تعلیمی از طبیعی استفاده میکنه. اذا سمعت تعلیمی که یقول و کذا و کذا فعلم انه قد خلق، بدان که او هم خلق کرده. پس توجه کنیم مطلب تمام شد. در هنوز بحث هیئت ادامه داره، من تا دیگه وقت تمام شد میزنیمش برای بعد. الان اون چه که گفتیم این بود که علم هیئت با علم طبیعی در مسائل مشترک است، هم در موضوع مسائل هم در محمول مسائل. بعد گفتیم ولی در مبادی مشترک نیست. مبادی که در علم تعلیمی یعنی علم هیئت مطرح میشه مبادی خاص تعلیمی است، و مبادی که در علم طبیعت مطرح میشه مبادی خاص طبیعی است. اگر کسی تعلیمی بود از مبادی طبیعی استفاده کرد یا طبیعی بود از مبادی تعلیمی استفاده کرد، بدان که او خلق کرده. مثالم زدیم، مطلب روشن شد. انشاءالله بقیه مباحث در جلسه آینده.